تکانش‌های کوچک ایستادگی. شهامت، سرسختی و ابتکار چگونه می‌تواند دنیا را تغییر دهد؟ نویسندگان استیو کراشاو و جان جکسون، با مقدمه‌ای از واسلاو هاول. ترجمه و تهیه آموزشکده توانا.
قسمت دوم.
روسری‌های سفید و قوانین محلی.
تاریخ کنش‌های بی‌خشونت، داستان ایدئال‌گرایان ناامید، شهیدانی اینجا و آنجا و یا چند شخصیت آزادی‌خواه نیست. داستان واقعی مربوط به شهروندانی معمولی است که جنبش‌های بزرگ آنها را به میدان مبارزه کشانده و حرکتی ریشه‌ای را شروع کردند. پیتر آکرمن و جک دوال، نیروی پرقدرت‌تر.
لیبریا کشوری در غرب آفریقاست و توسط بردگان آزاد شده آمریکایی به وجود اومد. بر آرم این کشور این جمله نقش بسته: عشق به آزادی مرا به اینجا آورد. اگرچه توی سالهای آخر قرن 20 و اوایل قرن 21 لیبریا همه چیز بود به جز سرزمین آزادی. نظامیان وابسته به مواد مخدر شهروندان عادی رو ضرب و جرح کرد و به قتل می رسوندن. نیروهای دولتی و شورشی‌ها هر دو دست به تجاوز می‌زدن بدون اینکه مجازاتی در پی باشه. 100,000 نفر دست به فرار زدن. بسیاری دیگه در درگیری‌ها و خشونت‌های بی‌پایان به دام افتادن و نتونستن فرار کنن. یه زن لیبریایی بعدها به یاد می‌آورد که فرزندان من در تمام زندگی خود گرسنه بودن. در بهار سال 2003 گروهی از زنان تصمیم گرفتن یک بار و برای همیشه به این درگیری‌ها پایان بدن. صدها نفر با لباس سفید روزها در کنار جاده مسیر روزانه چارلز تیلور می‌نشستند. اون رهبر شورشیان بود و حالا رئیس جمهور شده بود. اسکورت رئیس جمهور و گارد اون هر روز نگاهی تحقیرآمیز می‌انداختن و رد می‌شدن. زنان اما هر روز می‌اومدن. روزای بارونی و آفتابی فرقی نمی کرد. دعا می کردن و می رخصیدن. کامفورت LMT بعدها گفت اونا گفتن تا موافقت نامه صلح امضا نشه هیچ کس حق خروج از اتاق نداره. در فیلم مستند با شیطان دعا کنید و به جهنم بازگردید، به فرار ناموفق برخی از مذاکره کنندگان از در و پنجره ها اشاره میشه. سرانجام مردان مسلح با گفتگوهای جدی موافقت کرده و قرارداد صلح امضا کردن. چارلز تیلور از کشور خارج شد. نیروهای پاسدار صلح بین المللی به مونرویا اومدن و با استقبال جمعیت روبرو شدن. آلن جانسون سیرلیف در انتخاباتی مسالمت‌آمیز به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. جانسون سیرلیف، نخستین رئیس جمهور زن در قاره آفریقا، میگه این مردم معمولی لیبریا بودن که خواستار صلح بوده و کشور رو پس گرفتن. در زمان نوشتن این کتاب، تیلور به جرم جنایات علیه بشریت به خاطر جنگ در کشور همسایه سیرالئون در دادگاه محاکمه میشه.
امتناع به خاطر صلح.
جنبش صلح لیبریا، زنان برای حق دیده شدن، شنیده شدن و به حساب آمدن مبارزه میکردند. تیلور اونها رو مسخره میکرد و میگفت باعث شرمندگی خود میشوند. دامنه اعتراضات گسترده تر می شد. رهبران مذهبی، امام جمعه ها و اسقف ها در پشتیبانی از خواسته های زنان سخن گفتند. ایستگاه های رادیو به طرفداری از اعتراضات کنار جاده ای گزارش می دادند. لیما گبوی، یکی از رهبران معترض، در مقابل دوربین ها ظاهر شد و گفت ما از اینکه به فرزندانمون تجاوز میشه خسته شدیم. ما در مقابل این کارها ایستادیم برای اینکه فرزندان ما فردا سوال خواهند کرد: مادر، شما در دوران بحران چه میکردی؟ تیلور تحت فشار همه جانبه با گفتگو موافقت کرد. اون با رهبران زنان در کاخ ریاست جمهوری ملاقات کرد و گروه‌های مختلف درگیر جنگ چند هفته بعد در غنا گفتگوهای صلح و آغاز کردند. به زودی روشن شد که این گفتگوها راه به جایی نمیبره. رهبران گروه‌های درگیر با تلفن دور جدیدی از درگیری‌ها رو در مونرویا پایتخت لیبریا رهبری می‌کردند. زنان تصمیم گرفتن که درگیری‌ها رو به پایان برسونن و عزم خودشون رو بر جلوگیری از تلفات انسانی جنگ متمرکز کردند. اونا نمایندگان طرف‌های درگیر رو در اتاق مذاکرات زندانی کردند.
هدف آریستوفان از نوشتن داستان لیسیستراتا هرگز خلق یه اثر ادبی نبود. نمایش اون یه اثر کمدی و هجو بود که خواستار پایان مرگ و ویرانی در جنگ طولانی بین یونان و پلوپونز 500 سال قبل از میلاد بود. داستان نمایش با ایده امتناع زنان از همخوابگی با مردان برای پایان دادن به جنگ بیرحمانه آشکارا دور از ذهن به نظر می رسید. 2000 سال بعد داستان لیسیستراتا در نقاط مختلف جهان به واقعیت پیوست. به عنوان مثال در سال 2002 در سودان، زنان سودان این روش رو برای پایان دادن به جنگ 21 ساله داخلی بین شمال و جنوب کشور به کار بستن. برآورد میشه که در این جنگ بیشتر از 2 میلیون نفر جان باختن. بسیاری از زنان که در دهکده ها زندگی میکردن و جنگ بیشترین اثر منفی رو بر زندگی اونها داشت، احساس میکردن نمیتونن هیچ گونه نفوذی بر رویدادها داشته باشن. سمیرا احد، استاد سابق دانشگاه، برنامه‌ای برای قدرت عمل دادن به زنان داشت. اون گروه معدودی از زنان رو از 2 طایفه متفاوت برای پیشبرد نقشه خودش انتخاب کرد. از اونا خواست که روش امتناع از همخوابگی رو در پیش بگیرن. هزاران نفر به اونها پیوستن. زنان تصمیم گرفتن با امتناع از همخوابگی مردان خودشون رو وادار به صلح کنن و این روش با موفقیت عمل کرد. سمیرا احد میگه نه تنها به این دلیل، بلکه به دلیل فشارهای مختلفی که برای پایان جنگ اعمال شد، قرارداد صلح بین شمال و جنوب منعقد شد.
روش لیسیستراتا در سال 2009 در کنیا هم به کار گرفته شد. خشونت‌های پس از انتخابات سال گذشته کشور را در آستانه جنگی فاجعه آمیز قرار داده بود. بسیاری از مردم نگران بودند که این خشونت‌ها دوباره از سر گرفته بشه. روابط دو قدرت سیاسی یعنی نخست وزیر رایلا اودینگا و رئیس جمهور موای کیباکی به نحو خطرناکی تیره بود. گروه‌های زنان که می‌ترسیدن تیرگی این روابط به سرگیری درگیری و خشونت منجر بشه، از مردان خواستن که اختلافات خودشون رو حل کنن. برای اینکه بر نقطه نظر خودشون تاکید کرده باشن، تهدید به اعتصاب جنسی کردن. استدلال روکیا سوبو، دبیر یکی از این گروه‌ها این بود: ما دیدیم مسئله جنسی راه حل این مسئله است. قبیله نمی‌شناسه، حزب نداره و در همه خانواده‌ها هم اتفاق می‌افته. از روش لیسیستراتا حمایت گسترده‌ای در سطح کشور به عمل اومد. حتی همسر نخست وزیر آیدا اودینگا هم به گفته خودش با جسم و جان از اون حمایت کرد. پاتریشیا نیاوندی مدیر فدراسیون وکلای زن گفت اعتصاب جنسی این پیامو در سراسر کنیا پخش کرد که به خاطر بهبود کشورمون خودمونو تسلیم نکنیم. زنان حتی زنان خودفروشو تشویق به اعتصاب کردن. مردی به نام جیمز کیموندو به خبرنگاران گفت در نظر داره که از سازمان دهندگان این برنامه به خاطر مشکلاتی که به اون تحمیل شده شکایت کنه. کیموندو مدعی شد که اعتصاب جنسی سبب پریشانی، استراب، کمردرد و کمخوابی او شده. برای گروه‌های زنان موفقیت این کنش بسیار خوشایند بود. کنیایی ها راجع به مسائلی که بر زندگی اونها اثر میذاشت گفتگو میکردن و این سبب شد که سیاستمداران هم مجبور به گفتگو بشن. نخست وزیر و رئیس جمهور هم سرانجام با گفتگو موافقت کردن. اعتصاب جنسی با دعای جمعی پایان یافت.
از شهر پریرا در کشور کولومبیا به عنوان خشن‌ترین شهر در کشوری خشن نام برده میشه. بیشتر خشونت کنندگان مردان جوان عضو دارودسته‌ها و باندها بودن. جوان‌ها برای پیوستن به باندها دلایل زیادی داشتن، ولی مهمترین اونها این بود که فکر میکردن این شیوه زندگی اونها رو برای جنس مخالف جذاب‌تر میکنه. زنا که اینو میدونستن به این نتیجه رسیدن که بهترین راه برای پایان دادن به خشونت‌ها استفاده از سلاح سکس. در سال 2006 دوست دخترها و همسران این گونه مردان برای اعتراض به خشونت از هر گونه روابط جنسی با اونها خودداری کردند. این اعتصاب به عنوان اعتصاب پا روی پا انداختن معروف شد. به گفته جنیفر بیر، دوست دختر یکی از اعضای این باندها، ما می‌خواهیم آنها بدانند که خشونت سکسی نیست. روت ماکایاس، مادر 18 ساله‌ای که دو فرزند داشت، به خبرنگاران گفت این روش ماست که به آنها بگوییم ما نمی‌خواهیم بیوه شویم و فرزندانمان بدون پدر بزرگ شوند. تا وقتی که نخواهند حرف ما را گوش کنند، جز این رفتاری از ما نخواهند دید. زنان از مردان خواستند که اسلحه خودشون را تحویل بدن و یک آهنگ رپ ضبط کردند که از ایستگاه‌های رادیو پخش شد و در اون از دیگر زنان می‌خواستند که به اونا بپیوندند. ما زنان بسیار با ارزشیم. پاهایمان را برای مردان خشن روی هم می‌اندازیم. اعتصاب سکس. کنش زنان پریرا در سطح کشور الگو شد. مردم معمولی بسیاری از خشونت‌ها را در همسایگی، در محل کار و در حومه شهرها به چالش کشیدند. کنش‌هایی مثل کنش زنان پریرا راه را برای کنش علیه خشونت در سایر نقاط باز کرد.
مالکیت.
در بسیاری از کشورها زنان از حق داشتن زمین و ارث بعد از مرگ شوهر محرومند. در سال 1996 در شهر موبن در کشور اوگاندا زن تازه بیوه شده ای نوری ناموبیرو راهی برای دور زدن این مشکل پیدا کرد. اون صبح روز یک شنبه عازم کلیسا بود که با تعدادی از بستگان شوهرش روبرو شد. اونطور که الی ماری تریپ در کتاب زنان و سیاست در اوگاندا می نویسه، 10 تن از بستگان لیستی از اموالی رو که قصد داشتن ببرن به اون نشون دادن، ولی زن عقیده دیگه ای داشت. روزنامه اوگاندایی دیلی مونیتور گزارش داد که موبیرو کاملا لخت شد و داخل اتاقی شد که بستگان شوهرش اونجا نشسته بودن. بعد به جلوی خودش اشاره کرد و گفت این جزو اموالیه که شوهرم بیشتر از هر چیزی دوست داشت. اون وقت روشو برگردوند و پشت خودشو نشون داد و گفت این دومین چیزی بود که اون خیلی دوست داشت. حالا هر کس میخواد اموال اونو ببره باید از اینا شروع کنه تا من بقیه رو نشونتون بدم. بعد پدر همسرش غش کرد و بستگان دیگه از خونه گریختن.
اگر حالا نه، پس کی؟
اگر من برای خودم نباشم، کی برای من خواهد بود؟ اگر من فقط برای خودم نباشم، من کی هستم؟ اگر حالا نه، پس کی؟ هیلل دانشمند و رهبر مذهبی یهودی یک قرن قبل از میلاد.
مخالفت تکان دهنده.
نافرمانی از نگاه کسی که تاریخ خوانده باشد فضیلت اصلی انسان است. از نافرمانی بود که پیشرفت به وجود آمد. از نافرمانی و شورش. اسکار وایلد.
در بسیاری از رویدادهای این کتاب اعمال قهرمانانه به صورت آشکار و پنهان کوچیک و بزرگ نقش دارن. اونا که دست به این کنش‌های کوچک زدن، خطر آزار، بازداشت و حتی مرگ و پذیرا شدن. در این صورت ممکنه به نظر برسه که پرداختن به داستان جان رنسالیر و افرادی مانند او ارزش نداشته باشه. جان رنسالیر، مهندس صنایع، برای تجربه تحقیقاتی در شهر نیو هیون ایالت کانتیکات آمریکا داوطلب شده و برای این تجربه $4 به اون پرداخت شد. این تحقیقات بین سالهای 1960 تا 1963 جریان داشت و مدعی بود که در زمینه ماهیت حافظه تحقیقات میکنه. مطالعه که توسط استنلی میلگرام از دانشگاه ییل انجام میگرفت، نه برای تحقیقات در زمینه حافظه، بلکه در واقع برای تحقیق درباره فرمانبرداری طراحی شده بود. این آزمایش تحت تأثیر هولوکاست به دنبال این بود که رفتار مردم معمولی رو وقتی برای آزار یا کشتن دیگران مختار میشن مورد مطالعه قرار بده.
مشارکت کنندگان ظاهراً به صورت اتفاقی به دو دسته آموزگار و دانش آموز تقسیم میشدن. دانش آموز بازیگر بود. یکی از کارمندان آموزگار رو پای تابلوی کنترل مینشوند، در حالی که دانش آموز در اتاق کنار به صندلی بسته شده و کابل برق به بدن اون وصل بود. آموزگار باید از دانش آموز سوال می‌کرد و برای هر پاسخ اشتباه یه شوک برقی به اون می‌داد و با هر جواب اشتباه ظاهراً شوک برقی قوی‌تر می‌شد. در حقیقت شوک برقی وجود نداشت. دانش آموز همونطور که گفته شد بازیگر بود. برچسبای کلیدهای تابلوی کنترل میزان شوک برقی رو از شوک آرام 15 ولت تا متوسط، خطرناک، خیلی خطرناک 375 ولت و در نهایت 450 ولت نشون می‌داد. مطالعات اینگونه پیش می رفت که دانش آموز چند سوال رو درست جواب می داد و چند سوال رو نیز به عمد غلط پاسخ می داد. دانش آموز بازیگر از شوک برقی 150 ولت باید التماس می کرد تا تجربه متوقف بشه و به آموزگار یادآور می شد که قلبش ضعیفه. اگه آموزگار می خواست مطالعه رو متوقف کنه، معمولاً یکی از دستیاران آموزشگاه اونو تشویق می کرد که ادامه بده.
به همون نسبت که صحنه سازی شوک برقی افزایش پیدا می‌کرد، دانش آموز بازیگر هم متناسب با اون عکس العمل نشون می‌داد و جیغ‌های بلندتری می‌کشید. در صورتی که آموزگار دچار تردید می‌شد، دستیار آزمایشگاه اونو وادار می‌کرد که ادامه بده. در درجات بالای شوک برقی، دانش آموز وانمود می‌کرد که از هوش رفته. حتی در اون صورت هم دستیار پافشاری میکرد که آموزگار شوک برقی بده و مدعی میشد که جواب ندادن و باید پاسخ اشتباه محسوب کرد. نتایج مطالعه قابل توجه بود. تقریباً 2/3 از مشارکت کنندگان به خواسته دستیاران برای بکارگیری بیشترین میزان شوک برقی تن میدادن. بسیاری از مشارکت کنندگان ابتدا از اینکه باعث صدمه زدن به دانش آموز بشن در ادامه دادن به آزمایش ابراز تردید می‌کردن، ولی وقتی که دستیاران به اونا می‌گفتن که حال دانش آموز خوبه و در هر صورت اونا مسئول اون چه بعداً اتفاق بیفته نیستن، بیش از 65% مشارکت کنندگان به اون چه دستیاران می‌گفتن عمل می‌کردن. به عنوان مثال، زنی بسیار دم از پایبندی خودش به اخلاقیات می‌زد، ولی در حقیقت جزء اکثریت مشارکت کننده هایی بود که فاقد اصول اخلاقی بودند. اون خودشو با افتخار این گونه توصیف میکرد: من انسانی رقیق القلب و بسیار آرام هستم، ولی در این حال آماده بود که تا آخرین درجه شوک برقیرم به کار ببره و آدمم بکشه. البته بعد از اینکه چند حرکت اعتراضی نمایشی هم اجرا کرد. این زن وقتی دید که هنرپیشه بدون هیچ گونه آسیب دیدگی از اتاق بیرون اومد، در حالی که به شدت جا خورده بود، ناراحتی خودشو از اینکه باعث آزار او شده ابراز کرد. هر دفعه که کلیدو فشار میدادم میمردم. شما ندیدی من چطور میلرزیدم؟ من داشتم میمردم از اینکه به این مرد بیچاره شوک برقی میدادم. با اینکه خود اون با اون چه انجام داد موافقت کرده بود، دیگرانو متهم میکرد. برعکس، رنسالیر جزء اقلیتی بود که به قول استنلی میلگرام در کتاب کلاسیک خود فرمانبرداری از مقامات، مسئولیت اعمال خود رو به طور کامل میپذیرن.
وقتی رنسالیر از دادنش رو که برقی امتنا کرد، یکی از کارکنان به اون گفت این کار بسیار مهم و حیاتی است و شما باید ادامه بدهید. اون جواب داد نه، من نمی کنم. این مرد فریاد می زند و می خواهد خارج شود. دستیار بر اساس سناریوی از قبل آماده شده گفت شما انتخاب دیگری نداری. رنسالیر جواب داد من حق انتخاب دارم. چرا ندارم؟ من اینجا با میل خودم آمدم. خیلی متاسفم. دیگر ادامه نمی دهم. آزمایش پایان یافت. وقتی رنسالیر از دادن شوک برقی امتنا کرد، یکی از کارکنان به او گفت این کار خیلی مهم و حیاتیه و شما باید ادامه بدید. اون جواب داد نه، من نمی کنم. این مرد فریاد می زنه و می خواد بیرون بیاد. دستیار بر اساس سناریویی از قبل آماده شده گفت شما انتخاب دیگه ای نداری. رنسالیر جواب داد من حق انتخاب دارم. چرا ندارم؟ من اینجا با میل خودم اومدم. خیلی متاسفم. دیگه ادامه نمیدم. آزمایش پایان یافت. رنسالیر و دیگر دوستان نافرمانش کار زیادی نباید انجام میدادن. از اونا خواسته شده بود چند تا سوال بکنن، چند کلید رو فشار بدن که اونا امتناع کردن و به خونه هاشون برگشتن. اونا نه ریسکی کردن، نه شغلشون به خطر افتاد و نه حتی 4 دلاری که به اونها پرداخت شده بود باید پس میدادن. آزمایش هیچ گونه پیش شرطی نداشت.
در این حال این کنش کوچیک اعتراض‌آمیز باید در یادها بمونه، به دلیل اینکه اون و دوستاش در اقلیت قرار داشتن و اکثریت از جمله اون زن رقیق القلب حاضر به کشتن یک ناشناس بودن. رنسالیر و دوستانش وقتی از اونا خواسته شد که شوک کشنده رو به کار بگیرن، امتناع کرده و ثابت کردن که این خشونت ورزی یک استثناست و قاعده نیست. ما همگی دوست داریم که کنش کوچک مقاومت رنسالیر رو تکرار کنیم. اما آمار تجربه میلگرام که شامل تکرار اون در سایر کشورها هم میشه، داستان متفاوتی رو بیان میکنه. در این مورد بیایید از رنسالیر و اقلیتی بیاموزیم که آماده هستن نه بگن. اقلیتی که ایمان اونها به حقوق اولیه انسان سبب شد تا با قبول بعضی کنش‌ها و امتناع از برخی کنش‌های دیگه جان تعداد بیشماری از مردم رو نجات بدن. داستان رنسالیر به ما این نکته مهم رو یادآوری میکنه که شاید ما بیش از اون که فکر میکنیم قادر به تغییر هستیم.
تحقیر هیتلر.
در اوایل سال 1943 نازی‌ها برنامه کشتار یهودیان اروپا رو با سرعت به پیش می‌بردند. به نابودی کامل گتوی ورشو تنها چند ماهی بیش نمونده بود، ولی هنوز گروهی از یهودیان آلمان که با زنان غیر یهودی ازدواج کرده بودند از تعرض مصون مونده بودند. در 27 فوریه 1943 معماران هولوکاست تصمیم گرفتن که وقت اونه که برلین رو از آخرین یهودیان بازمانده جارو کنن و باید اونو تبدیل به شهری بدون یهودی کنن، فارغ از اینکه با چه کسی ازدواج کرده باشن. رئیس قدرتمند و مخوف تبلیغات هیتلر جوزف گوبلز در خاطرات خود با رضایت کامل می نویسه اکنون به پایان بازی رسیده ایم و می توانیم برلین را شهری بدون یهودی اعلام کنیم. اون همچنین می نویسه یک شنبه گذشته همه آنها را جمع آوری کرده و به شرق اعزام می کنیم. مردان را در یک مرکز اجتماعی یهودیان در روزنتراس در مرکز برلین گرده هم آورده و اونا را آماده اعزام به اردوگاه های مختلف می کردن. به نظر می رسید داستان یه پایان بیشتر نداره و اون حمام خونیه که نازی ها به راه خواهند انداخت. رژیم هیتلر به روشنی قدرتمندتر از اون بود که بشه با اون رویارویی کرد. ولی اون چه اتفاق افتاد یکی از قابل توجه ترین داستان های کمتر گفته شده جنگ جهانی دومه. در روزهای بعد صدها زن جلوی مرکز اعزام روزنتراس جمع شده و بی اعتنا به تهدیدها خواستار آزادی شوهران خود شدند. لارا هولزر که شوهرش رودی در روزنتراس زندانی بود، صحنه رو اینگونه توصیف میکنه. من 6 صبح که رسیدم، انبوه جمعیتی رو دیدم که در اونجا گرد اومده بودن. خیابون کوچک مملو از جمعیتی بود که مانند موج حرکت میکرد و مثل بدن تاب میخورد. زنان فریاد میزدن شوهران ما رو پس بدید. نازی‌ها تهدید به تیراندازی میکردن و زنها متقابلن فریاد میزدن آدمکشا و از رفتن امتناع میکردن.
با توجه به سابقه نازی‌ها در بیرحمی و خشونت، زنان تهدید نازی‌ها رو برای کشتار جدی گرفتن. برای اینکه همه می‌دونستن اونا در چنین مواردی بلوف نمی‌زنن. تنها چند جمله انتقادآمیز میتونست عواقب مرگباری داشته باشه. همون گونه که چند روز قبل صوفی و هانس شول، دانشجویان شجاعی که جرأت پخش اعلامیه علیه جنگ رو به خود داده بودن، با جوخه آتش روبرو شدن. در این مورد پایان داستان متفاوت بود. نازی‌ها به تهدید زنا ادامه میدادن ولی اونا متفرق نمی شدن. ادامه تظاهرات در قلب پایتخت برای نازی‌ها اسباب سرشکستگی بود و از طرف دیگه کشتار زنان آلمانی، زنان ما، اون هم در یک مکان عمومی بیشتر باعث شرمساری می شد. بعد از چند روز ادامه تظاهرات در این مکان عمومی، به ناگهان داستان به پایان حیرت انگیزی رسید. مردان آزاد شدند. حتی اونایی رو که به آشویتس برده بودن بازگردوندن. پیروزی که مشابه اون دیده نشده بود.
ده ها سال پس از پایان جنگ جهانی دوم، تظاهرات بی‌نظیر روزنتراس و اثرات اون برای مردم هنوز ناشناخته بود یا توجهی به اون نشده بود. علت این بود که در شرایطی که در همه جا گفته میشد هیچ کس نمیتونست در مقابل رژیم هیتلر بیسته و زنده بمونه تا برای بقیه تعریف کنه، مقاومت روزنتراس قابل هضم نبود. زنان روزنتراس ثابت کردن اون چه در مورد رژیم هیتلر گفته میشه همه واقعیت نبود. در سالهای اخیر در مراسمی عمومی از اونها تقدیر به عمل اومد. در سال 2003 مارگارت ونتروتا، کارگردان آلمانی، فیلمی از مقاومت زنان ساخت. داستان این مقاومت حالا در کتب درسی آلمان هم تدریس میشه تا به دانش آموزان نشون بده که کنش‌های بیخشونت حتی در سخت‌ترین شرایط هم کارایی دارن. دانش آموزان تشویق میشن بپرسن اگه به جای صدها زن، میلیون‌ها نفر تصمیم به مقابله با دیکتاتور خودکامه میگرفتن، تاریخ چطور تغییر میکرد؟
نجات دست جمعی
کاملا طبیعی بود. من علت این همه هیاهو را نمیفهمم. من به آنها کمک کردم چون نیاز به کمک داشتند. این کاری بسیار عادی بود. گرکت بارود از اهالی دهکده لیچامبون.
کنش‌ها و عملیات قهرمانانه فردی بیشماری در طول جنگ جهانی دوم در اروپا به وقوع پیوست. ولی در بعضی صحنه‌ها شجاعت‌ها فقط منحصر به یک فرد نبود، بلکه گاهی تمامی افراد جامعه با همبستگی برای کمک به همسایگان یهود و هموطنانشون جان خودشون رو به خطر می‌انداختن تا جان افرادی رو که نمی‌شناختن حفظ کنن. در بلغارستان یهودیان به علت اینکه بلغارها با سرسختی از دستورات آلمانی‌ها سرپیچی کردند، از مرگ نجات یافتند. دولت بلغارستان که متحد آلمان بود، با درخواست آلمانی‌ها برای اعزام یهودیان به اردوگاه‌های مرگ موافقت کرد. ولی این امر به علت مقاومت بسیاری از بلغارها صورت نگرفت. در سال 1943 برای بازداشت‌ها برنامه‌ریزی شده و برنامه حرکت قطارها برای اعزام یهودیان هم تنظیم شد. اما ده‌ها نفر از اعضای پارلمان طی نامه‌ای به اجرای این برنامه اعتراض کردند. دیمیتری پشف، کسی که این حرکت اعتراضی رو سازمان داد، بعدها نوشت یهودیان به سمت سرنوشتی برده می شدن که ما اون زمان تصور مبهمی از اون داشتیم، ولی حالا اونو درک می کنیم.
آدولف آیشمن، سرپرست برنامه ریزی برای حرکت قطارها، کسی که هانا آرنت درباره اون تعبیر ابتذال شیطان رو به کار برد، برخواسته خودش برای اعزام یهودیان پافشاری می کرد. دولت می خواست خواسته نازی ها رو برآورده کنه، ولی مردم معمولی راه‌های مختلفی برای نگفتن به آلمانی‌ها پیدا کردند. رهبران کلیسا، کلیساها و عبادتگاه‌ها را به عنوان پناهگاه پیشنهاد کردند و حتی تهدید کردند که اگه لازم باشه بر روی ریل قطارها دراز می‌کشند.
حکومت بلغارستان متحد نازی‌ها دو طرح مختلف را پیشنهاد کرد. برنامه اول اعزام یهودیان بلغارستان به مناطق شرقی آلمان به دلیل امنیت داخلی بود که معنی دیگه اون مرگ حتمی یهودیان بود و چنانچه اجرای این طرح عملی نباشه، طرح دیگری پیشنهاد کردند که شامل اعزام یهودیان به استانهای مختلف بلغارستان بود. علی‌رغم خشم آیشمن و همکارانش، طرح اول عملی نبود. بنابراین دستور اجرای طرح دوم داده شد. اما این طرح هم با اعتراض مردم روبرو شد. در 24 می 1943، روز ملی بلغارستان، فرصتی برای تظاهرات در صوفیه پیش اومد که طی اون مردم با سیاست‌های ضد یهودی دولت مخالفت کردند. مقام ارشد کلیسای بلغارستان، خاخام اعظم یهودیان در کشور رو علناً در خانه خودش پذیرا شد. ژوتان تودورف در کتاب شکنندگی خدایان از تلگراف تند مقام ارشد کلیسا تا تروپلتن استفان به شاه بلغارستان پرده برمی‌داره که طی اون وظیفه او رو برای حمایت از یهودیان تذکر میده. بدان بوریس که با هر دست که بدهی با همان دست پس میگیری و خدا در آسمان‌ها نظاره‌گر اعمال توست.
نهایتاً متحدان بلغاری نازی‌ها مجبور شدن به برلین توضیح بدن که برای اعزام یهودیان بلغارستان باید بهای سیاسی گزافی هم داخلی و هم بین‌المللی بپردازیم. برلین در کمال تعجب مجبور به موافقت شد. سفیر هیتلر در بلغارستان گله می‌کنه که در دیدار دیروز خود با نخست وزیر متوجه شدم اعزام یهودیان در زمان حاضر به هیچ عنوان عملی نیست. تا پایان سال به یهودیان مجدداً اجازه داده شد که به پایتخت برگردند و هیچ کدام از آنها به اردوگاه‌ها اعزام نشدند. به این ترتیب در نتیجه یک مقابله دست جمعی همه یهودیان بلغارستان حدود 48 هزار نفر از مرگ نجات یافتند.
در فرانسه، دهکده چامبون یورلینگن به محل امنی برای هزاران یهودی تبدیل شده بود. این امر با همدستی تقریباً همه ساکنان دهکده چامبون و دهکده‌های اطراف اون صورت گرفت. کشیش محلی آندره ترکمه قلب مقاومت در دهکده بود. نازی‌ها در جولای 1942 ده‌ها هزار یهودی رو در پاریس جمع کرده و به اردوگاه‌ها فرستاده بودند و کوچکترین اعتراضی از ناحیه عموم صورت نگرفته بود. ترکمه در اعتراض به این واقعه مقامات کلیسای فرانسه رو مقصر شناخته و اعلام کرد مقامات کلیسا باید زانو زده و از خدا برای ترسو بودن خودشون تقاضای بخشایش کنن. اونطور که در کتاب فیلیپ هاری مبادا خون بیگناهی ریخته شود و فیلم مستند سلاح روح ساخته پیرو ساواج اشاره میشه، ترکمه و خانوادهش تنها نبودن. 13 کشیش و اعضای کلیسا از دهکده‌های اطراف چامبون با اونها همکاری داشتند. ساکنین دهکده‌ها اقدام به جعل کارت‌های شناسایی، کوپن سهمیه‌بندی، فراهم‌آوری امکانات تحصیلی برای فرزندان یهودیان و عبور دادن غیرقانونی اونها به سوئیس می‌کردند. جان 5000 نفر این گونه نجات پیدا کرد. ساکنین دهکده کارهای خودشونو خیلی درخور ستایش نمی‌دونستند. ماگدا همسر ترکمه سالها بعد گفت شما چرا ما رو آدمهای خوبی میدونید؟ ما اون چرا که باید انجام میشد انجام دادیم.
در سپتامبر 1943 نازی‌ها آماده اعزام یهودی‌های دانمارک به اردوگاه‌های مرگ بودند، اما جورج داکویتس دیپلمات آلمانی با وجدانی بیدار و آگاهانه نقشه نازی‌ها را لو داد. بازداشت و اعزام قرار بود همزمان با شروع سال نو یهودیان باشه. دانمارکی‌ها مسلح به اطلاعاتی که داکویتس به اونها داده بود دست به عمل زدند. آموزگاران دانش آموزان را به خونه فرستادند تا وسایل خودشون رو جمع‌آوری کنند. آشنا و ناآشنا به یک اندازه امکاناتی را فراهم آوردند که وقتی نازی‌ها به منازل یهودیان مراجعه می‌کردند، هیچ کس در خانه نباشه. افراد بالغ و کودکان در بیمارستان‌ها با بیماری‌های غیرواقعی بستری شدند. امی ورنر در کتاب توطئه نجابت نقل می‌کنه که بسیاری برای مراسم تدفین به کلیسا رفته و همراه صدها نفر عزادار با وقار و متانت به ظاهر برای برگزاری تدفینی با شکوه به خارج از کوپنهاگ می رفتن. از آنجا خانواده ها به سواحل دور افتاده رفته و از آنجا با قایق به مکانهای امن منتقل می شدند. برخی دیگر در روز روشن فرار می کردند.
در کوپنهاگ خانواده ها در ظاهر برای رفتن به تور بندرگاه ها که پیشتر درباره اون تبلیغ شده بود سوار بر قایق های مخصوص می شدند. تور بندرگاه ها در مکانهای شناخته شده توقف نمی کرد و مسافران خود رو که در قایق زیر پوشال، پارچه و غیره مخفی شده بودند به قایقهای ماهیگیری تحویل می داد و قایقهای ماهیگیری اونا رو به سوئد که بی‌طرف بود منتقل می کردن. اطلاعاتی که داکویتس افشا کرد و همبستگی دانمارکی ها سبب شد تا 99% از 7000 یهودی دانمارکی نجات پیدا کنند.
بیخشونت خطرناک.
تاریخ به ما آموخته که اگر وجه بیخشونت کنش‌ها به خشونت تبدیل شود، کنشگران بیخشونت استدلال خود را باختند و از بین خواهند رفت. مارک کورلانسکی، بیخشونت 25% از کتاب تاریخ عقاید خطرناک.
شاید مشهورترین مثال ایستادگی بیخشونت مهاتما گاندی باشه. تا کنون 10 کتاب، یه فیلم هالیوودی و حتی یه اپرا درباره زندگی اون نوشته و ساخته شده. داستان بی‌نظیر وکیل پابرهنه و مقاومی که 24 روز پیاده به سمت دریا رفت و در اونجا و در حضور مردم مشتی خاک برداشت تا در اعتراض به انگلیسی‌ها که برای تولید نمک مالیات وضع کرده بودند نمک تولید کنه. درباره دستاوردهای گاندی در بسیاری از کتاب‌ها به درستی نوشته شده، اما درباره دوست نزدیک و متحد اون در مبارزه با امپراتوری انگلستان یعنی عبدالغفارخان رهبر پشتون‌ها کمتر گفته شده. با اینکه دستاوردهای خان در رویارویی با استعمار خشن انگلستان در شمال غربی هندوستان، پاکستان فعلی از بسیاری جهات با گاندی برابری می‌کنه. خان به پیروانش گفت: من به شما سلاحی می‌دهم که هیچ پلیس و ارتشی نتواند در برابرش بایستد. آن سلاح صبر و درستکاری است. پادشاه خان به معنی امپراتور خوانین، ارتش نیرومند و حیرت آور بی‌خشونتی را مرکب از 50,000 پشتو بنا کرد. این ارتش بی‌خشونت خادمین نیرومند خدا نامیده شدند. حتی گاندی در تعهد لشکر پشتوهای خان به روش بی‌خشونت تردید داشت. اکنات ایسوارای، بیوگرافی نویس خان، از گاندی نقل میکنه: اینکه مردانی که انسانها را به راحتی مانند مرغ و گوسفند میکشند در مقابل درخواست یک نفر سلاح خود را زمین بگذارند و روش بیخشونت را به عنوان اسلحه برتر انتخاب کنند به افسانه ها بیشتر شبیه است. گاندی بعدها به این نتیجه رسید که این کنش واقعیه و دستورات پادشاه خان اطاعت میشه. کنش های بیخشونت او فقط حرف نیست و اون با همه وجودشون باور داره. خان در برابر کسانی که از تبعیت مسلمان پشتو از روش‌های بی‌خشونت اظهار شگفتی می‌کردند، ناشکیبا بود. اون همیشه دوست داشت اشاره کنه که مبارزه بی‌خشونت ایده جدیدی نیست. 1400 سال قبل پیامبر اسلام هم از این روش استفاده می‌کرد.
تبعیت خادمین خدا از روش‌های بی‌خشونت مثل طرفداران گاندی نتونست اون رو در برابر خشونت حاکمان محافظت کنه. بازداشت خان در سال 1930 جرقه تظاهرات بسیار بزرگ مسالمت‌آمیزی در شهر پیشاور را زد. این تظاهرات با خشونت بسیار سرکوب شد و نیروهای استعمارگر آتش گشوده و بیش از 200 نفر را به قتل رسوندند. سربازانی که از دستور تیراندازی سرپیچی کردند به زندان افتادند. خان بر این باور بود که تمام جنایاتی که انگلیسی‌ها علیه پشتوها مرتکب می‌شوند تنها یک هدف را دنبال می‌کند و آن تحریک آنها به خشونت است. سرانجام استعمارگران حاکم مجبور شدند که قدرت را واگذار کنند. خان با رهبران بعد از استقلال پاکستان هم توافقاتی نداشت. اون تا پایان عمر در سال 1988 که در سن 98 سالگی درگذشت، به فلسفه بیخشونت خودش پایبند بود. 10,000 نفر تابوت اون را از تنگه خیبر تشییع کردند و در مراسم تدفین اون در افغانستان شرکت کردند.
آنها پیروز شدند.
هرگاه کسی برای عقیده‌ای بایستد یا کاری برای بهتر شدن زندگی دیگران انجام دهد یا با بی‌عدالتی به مبارزه برخیزد، موج کوچکی از امید می‌فرستد. میلیون‌ها موج کوچک از منابع مختلف جریانی را می‌سازد که می‌تواند دیوارهای بزرگ ظلم و بیداد را فرو بریزد. رابرت کندی، درباره آفریقای جنوبی، 1966.
روزا پارک به درستی در جهان شناخته شده است. میلیون ها نفر می دونن که در اول دسامبر 1955 در شهر مونتگومری آلاباما زن 42 ساله خیاطی سوار اتوبوس شد و روی یکی از صندلی‌ها نشست. چند ایستگاه بعد 3 مسافر سفید سوار شدند. راننده دستور داد سیاهان جای خود را به سفیدها بدن. پارک در عقب اتوبوس و درست بعد از ردیف فقط سفیدها نشسته بود، اما اگه سفیدها ایستاده بودن، نشستن سیاه ها مجاز نبود. راننده از پارک پرسید: نمیخوای بلند شی؟ اون گفت: نه. وقتی راننده اونو تهدید به بازداشت کرد، جواب معروف پارک این بود: هر کاری میخوای بکن. بازداشت پارک سبب بایکوت یک ساله اتوبوس‌ها در مونتگومری شد که نقش بسیار مهمی در پیشبرد نهضت حقوق مدنی در آمریکا داشت. مقابله آرام اون چشمانداز سیاسی رو در آمریکا تغییر داد و به خاطر اون همواره از اون تقدیر میشه. موزه روزا پارک در مونتگومری آلاباما است.
داستان کلودت کلوین 15 ساله داستان کمتر شناخته شده ایه. در دوم مارس 1955، یعنی 9 ماه قبل از ماجرای روزا پارک، اون در اتوبوس از دادن جاش به مسافر سفید امتناع کرد. اونو از اتوبوس پیاده کرده و بازداشت کردن. شرطی کاملا مشابه روزا پارک. ده ها سال بعد کلوین به یاد آورد: ما در کلاس قانون اساسی رو میخوندیم. من میدونستم که دارای حقوقی هستم. با خودم فکر کردم چرا باید از جای خودم بلند بشم؟ فقط برای اینکه راننده به من میگه یا چون که سیاه هستم؟ کلوین الهام گرفته از درس‌های زنانی چون هاریت تابمن و سوجورنر تروس بود که 100 سال قبل علیه بردهداری مبارزه کرده بودند. اون نمیتونست این شخصیت‌ها رو وقتی راننده بهش دستور داده بود بلند بشه از ذهن خودش بیرون کنه. همه فکرم مشغول تاریخ سیاهان بود. شما می دانید چه ظلمی بر ما رفته است. اون بعدها گفت: من حس می کردم که هاریت تابمن یک طرف من و سوجورنر تروس طرف دیگر مرا گرفتند و نمی گذارند تکان بخورم. نتوانستم از جای خود بلند شوم. کلوین شاهد کلیدی دادگاه دولت فدرال در آلاباما بود که جداسازی اتوبوس رو به چالش کشید و سرانجام به حکم دادگاه عالی آمریکا جداسازی برای همیشه غیرقانونی اعلام شد. حضور در دادگاه برای کلوین ترس‌آور بود. اون به فیلیپ هوس، نویسنده کتاب کلوین دوبار به سوی عدالت، گفت: بعضی اوقات در عالم تخیل به خودم می گفتم کلودت، تو یک مسیحی هستی و می خواهند تو را جلوی شیرها بیندازند و تنها یک بار فرصت سخن گفتن در سنا را داری. در تصورم دادگاه را مانند آن میدانی می دیدم که انسانها را جلوی شیرها می انداختند و من تنها یک بار فرصت سخن گفتن داشتم که باید بیشترین بهره را از آن می بردم. اون در حقیقت چنین هم کرد. در 13 نوامبر 1956 دادگاه عالی آمریکا در مورد پرونده روزا پارک رأی به غیرقانونی بودن جداسازی در اتوبوس‌ها داد و مارتین لوتر کینگ کلوینو برای مبارزات و شهادتش در دادگاه بانوی جوان شجاع خوند.
با همه اینها کلوین از دیدگاه تاریخی تا حدود زیادی نادیده انگاشته شده. علت اون اینه که در محله‌های نامناسب شهر به دنیا اومده بود و به گفته خود اون در جوانی به وسیله مرد مسنی مورد تجاوز قرار گرفته بود و صاحب فرزندی شده بود. دانشجوی روراست و آرام با رتبه‌های بالا و پایبند به اخلاقیات، تنها به علت اینکه ازدواج نکرده دارای فرزند بود، زنی مشکل ساز شناخته شده بود. شهامت اون رو نادیده گرفتن و به دست فراموشی سپرده شد. پارک به عنوان زنی معروف شد که پرونده اون سبب بایکوت اتوبوسرانی در مونتگومری و نهایتاً تغییر مسیر تاریخ در آمریکا شد. کلوین علی‌رغم نقشی تاریخی که ایفا کرد، جایگاه درخور خودش رو پیدا نکرد. کلوین برای ده‌ها سال به عنوان پرستار در برانکس کار کرد. اخیراً از اون برای اولین بار در مجامع عمومی تقدیر به عمل اومد. در سال 2005، نیم قرن بعد از کنش اعتراض‌آمیز اون، از اون دعوت به عمل اومد تا در مدرسه قدیمی خودش در مونتگومری سخنرانی کنه. برای کلوین دلایلی که منجر به تصمیم گیری برای بلند شدن از صندلی اتوبوس شد بسیار ساده بودن. اون احساس میکرد که تنها نباید نگران بی‌عدالتی بود، بلکه ایستادن در مقابل اون هم اهمیت حیاتی داره. در گفتگوی خودش با فیلیپ هاوس، ذهنیت اون دوره خودش رو اینطور توضیح میده: به عنوان یک نوجوان من همیشه فکر میکردم که چرا اطرافیان مسن‌تر از من چیزی نمیگن. شما نمیتونید ناراستی رو لاپوشونی کنید. باید موضعی بگیرید و بگید این درست نیست.
در حکومتی که مردم را غیر عادلانه به زندان می اندازند، جای واقعی انسانهای عدالت طلب همان زندان است. هنری دیوید ترو، نافرمانی مدنی، 1849
جیم لاوسون، موعظه‌گری که اصول بیخشونت گاندی رو در هند آموخته بود، در 1956 در سمیناری مذهبی در اوبرلین اوهایو با مارتین لوترکینگ آشنا شد. مارتین لوترکینگ در ماجرای بایکوت اتوبوسرانی مونتگومری آلاباما که اون روزها جریان داشت، شهرتی به دست آورده بود. هر دو مرد 28 ساله بودند. کینگ که از داستانای لاوسون در مورد روش‌های بیخشونت به هیجان اومده بود، اصرار داشت که اون به جنوب بره. هرچه سریتر بیا، واقعاً به تو احتیاج داریم. لاوسون به نشویل رفت و کارگاه‌های آموزشی برای تدریس روش بیخشونت گاندی به راه انداخت. اون و شاگردانش اهم از سیاه یا سفید بارها و بارها کتک خوردن و مورد اهانت قرار گرفتن و تمرین کردن و سعی می‌کردن که تحریک نشن. نقش بازی کردن‌های مکرر و بی‌پایان بنیانی رو پایه گذاشت که پیشتر قابل تصور نبود. یعنی پیروزی کنش‌های بی‌خشونت مانند پیروزی‌های گاندی در 25 سال قبل از اون.
لاوسون در جستجوی یک مورد ساده تبعیض ولی بی‌عدالتی آشکار بود تا اون رو به چالش بکشه. به دنبال یک معادل آمریکایی برای قانون مالیات بر نمک در زمان گاندی بود. اون و شاگرداش تصمیم گرفتن نهارخوری‌های مخصوص سفیدپوستان در مرکز شهر نشویل رو به چالش بکشن. سیاهان مجاز بودن پول خودشون رو در مغازه‌های سفیدها خرج کنن، ولی مجاز نبودن از توالت‌ها و همینطور غذاخوری سفیدها استفاده کنن. لاوسون و یارانش مصمم به تغییر این مقررات شدن. چند ماه بعد دست به کنش‌هایی زدن که تاریخ رو تغییر داد. روز شنبه 27 فوریه 1960 گروهی از دانشجویان لباس شیک پوشیدن و با سر و وضعی آراسته جلوی در غذاخوری‌ها در تمام نقاط نشویل نشستن. بعضی‌هاشون بازداشت شدن و بعضی دیگه به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. اونا انتظار این برخوردها رو داشتن و برای اون تمرین کرده بودن. جان لوئیس، دانشجوی 21 ساله علوم دینی از هومه آلاباما و یکی از سازمان دهندگان اعتراضات غذاخوری‌ها، بازداشت‌های انبوه رو به عنوان یکی از نقاط عطف زندگی خودش به یاد میاره. لوئیس در خاطراتش گام زدن با باد می نویسه: من سرحال بودم. از شادی در پوست خودم نمی گنجیدم. به سمت سلول ها که می رفتیم آواز می خوندیم. سلول ها برای ما که مجموعاً تا پایان روز 82 نفر شده بودیم کوچیک بود. پلیس به سختی می تونست با امواج دانشجویانی که در غذاخوری ها جایگزین یکدیگه می شدن مقابله کنه. به محض اینکه یک گروه بازداشت می شد، گروه بعدی به آرامی جای اونا رو پر می کرد. 10 هفته تظاهرات مسالمت‌آمیز همراه با بازداشت و خشونت ادامه داشت. سرانجام شهردار نشویل پذیرفت که جداسازی در غذاخوری‌ها متوقف بشه. در 10 می 1960 رستوران‌های مرکز شهر برای اولین بار در تاریخ شهر نشویل مشتریان سیاه‌پوست رو پذیرفتند.
یک دندگی و سرسختی جمعی می تواند عواقب بسیار نیرومند سیاسی داشته باشد. جین شارپ، دامن زدن به مبارزات بیخشونت.
7 ماه بعد از لغو جداسازی در غذاخوری های نشویل، دادگاه عالی ایالات متحده در دسامبر 1960 رأی بر غیرقانونی بودن جداسازی و جمله فقط سفید پوستان در تمام تأسیسات شامل رستوران‌ها، اتاق‌های انتظار، ایستگاه‌های اتوبوس بین ایالت‌ها داد، اما حکم دادگاه اثر چندانی نداشت. گروه‌های مخلوطی از مسافرین سیاه و سفید که عمدتاً دانشجو بودند، تصمیم به تغییر وضع موجود گرفتند. سواران آزادی در 4 می 1961 واشنگتن را به مقصد ایالات جنوبی آمریکا ترک کردند تا جداسازی در تأسیسات و سرویس‌های این ایالات را به چالش بکشند. در ابتدا همه چیز به خوبی پیش رفت. در مرحله اول سفر هیچ برخورد خشنی پیش نیامد، اما این آرامش دیری نپایید. جان لوئیس از فعالان تظاهرات در غذاخوری‌های نشویل از کسایی بود که در کارولینای جنوبی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. در آلاباما جمعیت با حمایت پلیس محلی اتوبوس را به آتش کشیدن و فریاد می‌زدند: سیاهان لعنتی را کباب کنید.
سواران آزادی در راهی که در پیش گرفته بودند مصمم باقی موندند. علی‌رغم اون که مقامات محلی کوکلوس کلان ها رو به خشونت بیشتر تشویق می کردن، اونا وصیت نامه های خودشون رو نوشته و به سفر ادامه دادن. به گفته دیوید هالبسترام در کتاب کودکان، به نقل از یکی از خبرچینای اف بی آی در بیرمنگهام آلاباما، تام کوک دستیار بیل کانر رئیس پلیس شهر به رهبران کوکلوس کلان گفت میتونید اونا رو بزنید، بمب به سمت اونها پرتاب کنید، اعضای بدن اونها رو ناقص کنید، اونا رو بکشید، مطلقاً اهمیتی نمیدم و مطلقاً بازداشتی در کار نخواهد بود. خشونت علیه تظاهرکنندگان در صفحات اول روزنامه‌ها و اخبار شامگاهی تلویزیون انعکاس پیدا می‌کرد و اذهان میلیون‌ها نفر رو نسبت به واقعیت نژادپرستی و اهمیت این تظاهرات روشن می‌کرد. ده ها نفر در زندان معروف پارچمن فارم در میسیسیپی زندانی شدند. در این حال سواران آزادی بیشتر و بیشتر می رسیدن و اومدن اتوبوس ها از شمال ادامه داشت. هفته های متوالی جنوب از اتوبوس ها و مسافران سیاه‌سفیدی پر شده بود که اومده بودند تا دیوارهای جداسازی رو فرو بریزن. 300 تن از سواران آزادی در اون تابستون به زندان افتادن. یک چهارم اونها زن بودند. رابرت کندی دادستان کل کشور از اونا خواست که برای مدتی کمی از حرارت خودشون بکاهن و سردتر بشن. جیمز فارمر یکی از سازمان دهندگان پاسخ اونو چنین داد: ما صدها سال است که سرد بودیم، میترسم اگر سردتر شویم یخ بزنیم. در جوان 1961 لوئیس و دیگران بر اثر فشارهای همه جانبه از زندان پارچمن آزاد شدن. اونا با توجه به اصول خودشون از دادن تعهد امتناع کردند. معتقد بودند خطایی مرتکب نشدند. دو ماه بعد دولت آمریکا برای اولین بار با استفاده از زور جلوی جداسازی در ایستگاه‌های اتوبوس را گرفت. طی سال‌های بعد پیروزی‌های روش بی‌خشونت در برابر خشونت‌های رسمی سازمان داده شده ادامه پیدا کرد. بسیاری این گونه استدلال می‌کنند که هر چقدر تغییرات کوچک انباشته بشه، باز هم در برابر واقعیت موجود ناچیز و بی‌معنی خواهند بود. اما مارتین لوتر کینگ با این استدلال موافق نبود. اون پیشبینی رابرت کندی رو در مصاحبه با بی بی سی در 1964 تکرار کرد. من به آینده بسیار خوشبین هستم. من در طول چند سال گذشته تغییراتی در ایالات متحده دیدم که منو متعجب کرده و معتقدم امکان داره که ما در کمتر از 40 سال یک رئیس جمهور سیاه پوست داشته باشیم. تعداد کمی حرف اونو باور کردن. حالا در 20 ژانویه 2009 جان لوئیس 69 ساله نماینده کنگره از سال 1987 از حوزه پنجم ایالت جورجیا برای صرف نهار در روز تحلیف رئیس جمهور دعوت شده بود. دیوید رمینگ از نیویورکر میگه لوئیس عکس امضا شده ای دریافت کرد که اونو باز میگردوند به نیم قرن مبارزه، بازداشت های نشویل، ضرب و جرح‌های جنایتکارانه در آلاباما و پیام این بود: به خاطر تو جان، من اینجا هستم. و امضا شده بود باراک اوباما.
بهار غیر قابل توقف.
من باور دارم که حقیقت غیر مسلح و عشق بی قید و شرط حرف آخر را در دنیای واقعی می زنند و به همین علت است که شکست موقتی بهتر از پیروزی شیطانی است. مارتین لوتر کینگ به نقل از ملالی جویا در کتاب خاطراتش بلند کردن صدایم:
حکومت طالبان بین سالهای 1996 تا 2001 محدودیت‌های شدیدی را در افغانستان اعمال کرده بود و از اون جمله سرگرمی‌های بی‌ضرری مثل بادبادک بازی و شطرنج به کلی ممنوع بود و مجازات شکستن قوانین بیشمار طالبان قطع اعضای بدن و اعدام در انظار عمومی بود. تحصیل برای زنان و دختران مجاز نبود و پوشیدن برقع، لباسی که از فرق سر تا مچ پا را می‌پوشوند، برای زنان در سراسر افغانستان اجباری بود و اونا حتی حق خندیدن با صدای بلند رو هم نداشتن. ظاهراً شکست طالبان در سال 2001 هم نتونست تلیعه دنیای نو رو به افغانستان بیاره تا صدای مردم معمولی شنیده بشه و به صدای زن هم احترام گذاشته بشه. در نقاط مختلف کشور، قوانین محلی با سوابق جنایتکارانه هنوز در قدرت باقی مونده بودند. ماجرا وقتی دراماتیک شد که زن ناشناس جوانی در 17 دسامبر 2003 ناگهان در مجلس لویجرگه که شورای قانون اساسی افغانستان بود ظاهر شد و درخواست فرصتی برای صحبت کردن کرد. اون گفت: من میخواهم چند کلمه حرف بزنم جناب رئیس.
رئیس تقاضا کرد که حضار آروم باشن و برای صدها نماینده توضیح داد که چون این دختر راه طولانی رو طی کرده و به اینجا اومده، به اون اجازه 3 دقیقه صحبت کردن میده. دختر 25 ساله به پشت میکروفون اومد و به اعضای مجلس که همگی با عمامه موریش نشسته بودن نگاه کرد. در میان اونها خوانینی بودن که توی جنگ آب دیده شده بودن. اونا با نیروی خارجی جنگیده بودن و کسی جرأت مخالفت با اونها رو نداشت. عده‌ای از اونها هنوز با خودشون سلاح داشتن. اون به آرومی شروع کرد. روسری خودش رو جابجا کرد و میکروفون رو به دست گرفت و شروع به گفتن حقایقی کرد که هیچ کس از اون توقع نداشت. نه تنها از اون، که از هیچ کس دیگه. اون گفت اسم من ملاله جویاست و از استان فراه هستم. دوست دارم از هموطنانم در این محل انتقاد کنم. شما چرا اجازه دادید که جنایتکاران در لویجرگ شرکت کنن؟ قوانینی که مسئول وضع کنونی کشور هستن. چند نماینده اونو تشویق کردن، در حالی که بقیه با صورتهای مثل سنگ و بی حرکت نشسته بودن. اون ادامه داد، اونا به زنان ستم کردن، کشور ما رو ویران کردن و باید محاکمه بشن. مردم افغان ممکنه اونا رو ببخشن، ولی تاریخ اونها رو نخواهد بخشید.
همه ای از بیان جمعیت برخاست. نمایندگان بلند شدن و دستاشون در هوا تکون دادن. رئیس فریاد زد که بنشینید، خواهر ادب را رعایت نکرد. او از این مجلس اخراج می شود و حق برگشتن ندارد. او را بیرون کنید، او را بیرون بیاندازید. سخنرانی ملالی جویا رو میشه در یوتیوب دید. اون نزد مردم معمولی افغانستان محبوبیت پیدا کرد، ولی قوانین جنگسالار رو خشمگین کرد. بلافاصله بعد از این اتفاق اونو تهدید به مرگ کردن، ولی در شهر زادگاهش مردم از اون استقبال کردن. اون بعدها نوشت، برای من حقایق را گفتن یک انتخاب نیست. من دنبال شهرت و شناساندن خود نیستم، ولی باید حرفم را بزنم. ملالی در سال 2005 با اکثریت قاطع آرا به عضویت پارلمان افغانستان انتخاب شد. بی پرده سخن گفتن اون برای بسیاری از افراد یک تهدید بود. در سال 2007 اون رو به علت بیان انتقاداتش از نمایندگی مجلس تعلیق کردند. اون علی‌رغم 5 بار ترور نافرجام کوتاه نیومد. اون گفت آنها صدای من رو نمیتوانند بکشند، برای اینکه صدای من صدای همه زنان افغان است. شما می توانید شاخه گل را قطع کنید، ولی نمی توانید جلوی آمدن بهار را بگیرید.
یافتن انسانیت.
مقاومت بیخشونت در سرزمین‌های اشغالی بیشتر اوقات مقامات اسرائیلی را حتی بیشتر از مقاومت‌های خشونت‌آمیز به خشم می‌آورد. چرا که رویارویی با مقاومت‌های خشونت‌آمیز برای اونها ساده‌تره. جنبش عمدتاً بیخشونتی به نام انتفاضه یا شورش بین سال‌های 1987 تا 1993 در سرزمین‌های اشغالی جریان داشت. در سال 1989 ساکنین دهکده بیت ساهور در نزدیکی بیت لحم در کرانه غربی و اشغال شده به وسیله اسرائیل اعتراضات بیخشونت دیگری را سازمان دادند که شعار اصلی اون بدون نماینده مالیات نمی‌دهیم بود. سازمان دهندگان اعلام کردند که نیروهای نظامی نماینده ما نیستند. ما آنها را دعوت نکردیم که فرزندان ما را بکشند و پول گلوله‌ها را نیز از ما بگیرند. اونها می دونستن که جواب نه است، بنابراین از پرداخت مالیات خودداری کردن.
ضرب و شتم همراه با بازداشت بخشی از مجازات شدیدی بود که مقامات اسرائیلی اعمال کردند. علاوه بر اون مقررات منع عبور و مرور شبانه گذاشتن و خطوط تلفن رو قطع کردن و جلوی ورود مواد غذایی به شهر رو گرفتن. از ورود روزنامه‌نگارا، دیپلمات‌ها و اسرائیلی‌های هوادار به شهرک جلوگیری شد. ارتش مغازه ها رو غارت کرد و املاکو که بسیار بیشتر از مالیات وضع شده ارزش داشتن مصادره کرد. محاصره شهر از 23 سپتامبر تا 31 اکتبر 1989 ادامه پیدا کرد. راجر کوهن در نیویورک تایمز نوشت اسرائیلی ها وقتی از بکار بردن خشونت توسط فلسطینی ها شکایت می کنن حق دارن، ولی در بیت ساهور فلسطینی ها روش های بی خشونت رو به کار گرفتن و این اسرائیل بود که برای سرکوب اونها متوسل به زور شد. شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای را آماده کرد که طی اون از محاصره شهر توسط اسرائیل که منجر به گرفتاری و رنج برای مردم عادی فلسطین شده بود انتقاد کرد. 14 عضو شورای امنیت رأی موافق دادن و تنها کشوری که اونو وتو کرد ایالات متحده آمریکا بود. پیام این حرکت یعنی سد کردن حمایت از کنش‌های بیخشونت در برابر تحرکات غیرقانونی دولت اسرائیل در حقیقت فلسطینی‌ها رو وادار می‌کرد که خشونت‌های سال‌های گذشته رو تکرار کنند.
جنرال، تانک شما خودروی نیرومندی است که میتواند جنگل را در هم شکند و صدها مرد را له کند. اما یک نقص دارد. به راننده نیاز دارد. برتولد برشت.
ایگال بونر، یه عضو ارتش اسرائیل، متن بالا رو در یک نامه سرگشاده در سال 2002 گنجوند. اون و صدها نفر دیگه از خدمت کردن به ارتش اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی امتناع کردند. اونا عضو نیروهای ویژه بودن که در عملیات جنگی شرکت کرده بودن و جون خودشونو به خطر انداخته بودن. بسیاری برای سرپیچی از خدمت در سرزمین‌های اشغالی به زندان افتادن. اونها به نام سربنیک‌ها معروف شدن. سربنیکس از مشتقات لفظ سرو که در زبان عبری معنی اون امتناعه. سربنیک‌ها توجه همرزمان خودشون و مردم دنیا رو به اثر غیر انسانی اشغال فلسطین بر مردم اسرائیل و همینطور 3 میلیون فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی جلب کردن. اونها بر اون چه اون رو نامه همرزمان مینامیدن پافشاری می‌کردن. ما بیرون از مرزهای سال 1967 نمی‌جنگیم، زیرا نمی‌خواهیم بر مردم سلطه پیدا کنیم و آنها را اخراج و تحقیر کنیم و گرسنگی بدهیم. ما به این ترتیب اعلام می‌کنیم که به خدمت در ارتش اسرائیل ادامه می‌دهیم، البته در مأموریت‌هایی که هدف آن دفاع از اسرائیل باشد. مأموریت‌های اشغالگری و ستم بر مردم در این چهارچوب نمی‌گنجد و ما نقشی در آنها نخواهیم داشت. نامه بونر به جنرالی که اون رو برای خدمت در سرزمین‌های اشغالی دعوت کرده بود، انعکاسی از رابطه یه سرباز داوطلب و ارتش بود که به اون دستور انجام کارهایی رو داده بودن که در مخیله‌اش هم نمی‌گنجید. برای بونر زمانی که مسلسلچی تانک بود، چون این تجربه پیش اومده بود و به اون دستور داده بودن که یه موشک رو به طرف گروهی از مردم شلیک کنه. بونر نوشته بود: من آخرین دنده کوچک در چرخ این ماشین پیچیده جنگی هستم. من آخرین و کوچکترین حلقه در زنجیر فرماندهی هستم و قرار است فرمان را اطاعت کنم و خودم را در حد یک اطاعت کننده بیچون و چرا پایین بیاورم. صدای آتش را که بشنوم ماشه را بچکانم و طرح را کامل کنم و باید این عمل را به سادگی یک ربات انجام دهم و اصلا تکان خوردن تانک و بیرون پریدن پوکه و پرواز گلوله و اصابت آن به هدف را حس نکنم. بونر همچنین نوشته: با اینکه سربازی با استعداد خاص و ویژه نیست، ولی قادر به فکر کردن است و به همین دلیل از شلیک کردن سرپیچی می کند و می داند که مانند پشه است که وزوز می کند و شما سعی می کنید او را قبل از اینکه خارج شود با مگس کش له کنید. اخطار اون به جنرال و رهبران سیاسی اسرائیل بسیار قوی بود. یک پشه به تنهایی نمی تواند یک تانک را از کار بیندازد. پس به طور قطع نخواهد توانست یک ستون تانک و رژه نادانی و حماقت را متوقف کند، اما سرانجام دیر یا زود تفنگداران، رانندگان و حتی فرماندهان بیشتر و بیشتر کشتارهای بی هدف را می‌بینند و شروع به فکر کردن و وزوز کردن خواهند کرد. اکنون ما صدها نفریم و نیروی صدای وزوز به قرش کرکنندهی تبدیل خواهد شد که در گوش شما و فرزندان شما می پیچد. اعتراضات ما در کتابهای تاریخ ثبت خواهد شد. بنابراین جنرال، قبل از اینکه مرا از سر راه خود بردارید، بهتر است کمی فکر کنید.
یه راه برای جلب توجه افکار عمومی به آزار و جنایات سرپیچی از مشارکت کردن درونه، همونطور که سربنیک‌ها کردن. راه دیگه اون افشاگری درباره اون چه دیده و یا انجام دادن هست. گروهی به نام شکستن سکوت که توسط سربازای سابق اسرائیلی از سال 2004 سازماندهی شده، اقدام به جمع‌آوری مشاهدات شخصی سربازا کرده و اونا رو تشویق کرد به بیان خاطرات خودشون. این گروه با نشر خاطرات سربازا اعمال فرهنگ تکذیب و تضعیف کرده و دیگران رو برای گفتن حقایق تشویق کردند. دولت اسرائیل اصرار داشت که قوانین جنگی رو در عملیات سرب گداخته زیر پا نذاشته. در این عملیات 1200 فلسطینی در طول چند هفته در دسامبر 2008 و ژانویه 2009 در غزه کشته شدند. همزمان با اون گروه حماس هم به مناطق مسکونی اسرائیل راکت شلیک کرده و 13 نفر رو کشته بود. بسیاری با گزارش رسمی اسرائیل موافق نبودند. سخن گفتن در شرایط جنگی پیرامون مسائل اون همیشه شجاعت خاصی رو طلب میکنه. همونطور که سوزان سونتاگ در کتاب امتناع کنندگان سربازان اسرائیلی با وجدان می نویسه، اگر کسی بگوید که جان افراد دشمن به اندازه جان خودی ها ارزش دارد، همیشه برخلاف افکار عمومی خواهد بود و غیر وطن پرستانه به نظر می رسد. علی‌رغم این واقعیت، عده‌ای از سربازه اسرائیلی درباره آزارهایی که اونها در عملیات سرب گداخته شاهد بوده یا خودشون مرتکب شدن، لب به سخن گشودن. شکستن سکوت اقدام به جمع‌آوری و چاپ ده‌ها خاطره اثرگذار سربازهای اسرائیلی کرد. چاپ این خاطرات سبب خشم دولت اسرائیل شد. از طرف دیگه نشونه‌ای برای کسایی بود که می‌خواستن درباره جانباختگان این عملیات با حقایق روبرو بشن. سازمان ملل اون رو حملات بی حد و مرز و آمدانه علیه غیر نظامیان در غزه خوند. اونایی که حتی پرچم سفید هم بلند کرده بودن در امان نبودن. یه سرباز اسرائیلی درباره نقش خودش در عملیات غزه به شکستن سکوت میگه، مثل اینه که کسی با ذره‌بین مورچه ها رو بسوزونه. یه بچه 20 ساله نباید این بلا رو سر مردم بیاره.
آشکار کردن رازها.
سیسرو: اگر راستی نباشد، کرامت انسانی هم وجود ندارد. حقیقت مانند خورشید است. ممکن است جلوی دیدن آن را برای مدتی گرفت، ولی خورشید جایی نمی رود. الویس پریسلی.
بسیار شجاع.
فریتز کلب، دیپلمات دونپایه و بی ادعای آلمانی، از نازی‌ها نفرت داشت. اون بارها زندگی خودش رو به خطر انداخت تا اسناد بسیار مهم هیتلر رو به متفقین برسونه. کنش‌های شجاعانه اون سبب شد که روند جنگ جهانی دوم تغییر کنه. با این همه بعد از جنگ در آلمان با اون رفتاری مانند خائنین داشتن. به اون توجهی نکردن و کارهای اون به سادگی فراموش شد. سرانجام در سالهای اخیر بود که خدمات اون مورد توجه قرار گرفت. داستان از سال 1935 از مادرید شروع شد، جایی که کلب در کنسولگری آلمان کار میکرد. ارنست کوچلتالر، بازرگان یهودی آلمانی، به کنسولگری اومد تا در اعتراض به قوانین ضد یهود نازی‌ها ترک تابعیت کنه. حتی در اون ملاقات کوتاه کوچلتالر متوجه شد که کلب شور و شوقی نسبت به آرمان نازیسم نداره. کوچلتالر که به کلب علاقمند شده بود، بعد از مدت کوتاهی اونو به صرف قهوه دعوت کرد. اون دو با هم دوست شدن. کوچلتالر به کلب گفت، تو تنها آلمانی هستی که میخوام با اون صحبت کنم. کلب به آفریقای جنوبی منتقل شد و کوچلتالر به سوئیس نقل مکان کرد. وقتی کلب در اوایل جنگ 1939 به برلین برگشت، ابتدا شغلی اداری بهش واگذار شد، ولی اون به تدریج تونست به مدارک بسیار حساسی دسترسی پیدا کنه. کلب به ستاد فرماندهی هیتلر در شرق مسافرت کرد و زمانی که اطلاعات بیشتری از ماشین کشتار هیتلر به دست آورد، به شدت وحشت زده شد. در سال 1943 اون به عنوان پیک اسناد دیپلماتیک انتخاب شد. یکی از دلایل این انتخاب گفتگو با زنی بود که در سنگرهای اختصاصی ضد بمب با اون آشنا شده بود. وظیفه اون حمل اسناد دیپلماتیک به سفارت آلمان در سوئیس بود. این برای کلب مأموریت بی‌نظیری بود. اون همراه با اسناد رسمی، اسناد غیر رسمی و سری رو که ماها جمع‌آوری کرده بود در شلوار خودش مخفی کرده و به سوئیس میبره. اون اسناد رو اطراف ساق پای خود با نخ میپیچه. از طریق دوستش کوچلتالر به دیپلمات‌های انگلیسی سفارت انگلیس در برن، پایتخت سوئیس، نزدیک میشه. انگلیسی‌ها از ملاقات با اون خودداری میکنن. اونا با خودشون استدلال میکنن کسی که پول نمیگیره حتما فریبی در سر داره. آلن دالاس، رئیس سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، در سوئیس و رئیس بعدی سیا هم با احتیاط برخورد کرد، اما اون یه ماجرای دیگه هم به خاطر داشت. 26 سال پیش اون به علت یه قرار مهمتر، قرار بازی تنیس، با یه رادیکال روسی ملاقات نکرد. اون مرد نامش ولادیمیر لنین بود که به روسیه برگشت و انقلاب 1917 رو رهبری کرد. بنابراین دالاس تصمیم گرفت این بار با این مهمان مرموز ملاقات کنه.
فریتز کالب سند پشت سند رو می کرد و به تعبیر لوکاس دالتر، بیوگرافی نویس اون در کتاب کلب جاسوسی در قلب رایش سوم، اون مثل شعبده بازی بود که چیزهای عجیب از آستین خودش بیرون میاره. کلب به هیچ عنوان پول قبول نمی کرد و می گفت آرزوی من کوتاه کردن جنگه. در طول 2 سال بعد کلب به کرات اسناد سری بسیار مهمی به متفقین داد و بارها جون خودش رو به خطر انداخت. اون برای غیبت‌های شبانه خودش از هتل هم داستانی خوبی به عنوان پیدا کرده بود. می گفت که علاقه‌مند به فاحش خونه‌ها بره و نسخه یک دکتر متخصص امراض مغاربتی رو هم به عنوان مدرک نگه داشته بود. اطلاعاتی که اون داده بود بالغ بر 2600 سند بود که به قول ریچارد هولمز، رئیس سیا، مهمترین اطلاعاتی بود که یک مأمور به متفقین داده بود. هم اون گفت کلب یکی از برجسته ترین منابع اطلاعاتی جنگ بود. با اینکه به نظر می رسید کلب بعد از پایان جنگ در سال 1945 به عنوان یک قهرمان مورد تشویق قرار بگیره، ولی دولت آلمان اجازه نداد که اون به عنوان یک دیپلمات به کار خودش ادامه بده و استدلال این بود که اون به وطن خودش خیانت کرده. عده دیگه می گفتن که سوابق کاری اون در گذشته به نحو مشکوکی تمیزه و در نتیجه وضع اون عادی نیست و مشکوک به نظر می رسه. دولت آمریکا هم بیشتر علاقه من بود دانشمندان نازی را به آمریکا ببره تا اینکه به مرد بی ادعایی که دیگه به اون نیاز نداشتن کمک کنه.
کلیب به سوئیس رفت و اونجا فروشنده اربرقی شد و در سال 1971 در گمنامی مرد. بیش از 30 سال بعد وزارت خارجه آلمان اتاقی رو به نام اون نامگذاری کرد. همون وزارتخونه‌ای که اونو اخراج کرد و اونو خائن نامید. اونطور که یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان می نویسه، صفحه پر افتخاری در تاریخ وزارت خارجه نبود. پیتر سیچل که در سال 1945 رئیس دفتر خدمات استراتژیک در برلین بود، 6 دهه بعد از اون تقدیر کرد و گفت او مانند بسیاری از مردان بزرگ دیگر انسانی ساده بود و می‌دانست که آنچه را لازم است انجام شود باید انجام داد و در مورد عواقب آن فکر نمی‌کرد.
شورای بی‌امنیت.
هیچ کس دیگر از جمله خود من هرگز کاری را که کاترینگان کرد نکرده است. او با به خطر انداختن خود حقایقی را که نباید گفته می‌شد گفت. او این حقایق را پیش از شروع جنگ و شاید برای جلوگیری از آن افشا کرد. این مهمترین و شجاعانه ترین افشای خبری است که من تاکنون دیدم. بسیار به موقع و بالقوه، مؤثرتر از اوراق پنتاگون. دانیل ایلزبرگ.
کاترین گان 28 ساله مترجم زبان چینی در ستاد مرکزی ارتباطات دولت بریتانیا بود. اون در 31 ژانویه 2003 طبق معمول قهوه‌ای برای خودش خرید و به سر کار رفت و پشت میز کار خودش نشست. وقتی کامپیوترش رو روشن کرد، اون چرا که خوند زندگیشو به کلی تغییر داد. فرانکوزا، مدیر هدفهای منطقی سازمان GSHQ که معادل سازمان امنیت ملی آمریکا در فورت مید میدرلنده، یه ایمیل فرستاده بود. کوزا در این ایمیل درخواست کرده بود که گان و همکارانش مکالمات مقامات کلیدی دولت‌های عضو شورای امنیت از جمله متحدین رو از تلفن‌های خانه و محل کار اونها شنود کنن. دولت ایالات متحده و متحد اون بریتانیا ممکنه بتونن از اطلاعات به دست اومده استفاده کرده و دولت‌هایی رو که از ورود به جنگ با عراق اکراه دارن با برنامه‌ریزی با جنگ موافقت کنن. کار روزانه گان شنود مکالمات خصوصی بود و برای این کار حقوق دریافت می‌کرد، اما گان باور داشت که اون تنها به مکالمات افرادی گوش میده که ممکنه خطری برای امنیت بریتانیا و متحدانش باشن. اون هرگز انتظار نداشت که جاسوسی کشورهای دموکراتیک عضو شورای امنیت مثل فرانسه، شیلی و مکزیکو بکنه که تنها جرم اونها وسواس نشون دادن نسبت به جنگ پیشنهادی جورج بوش بود. اون چه گانو مخصوصاً ناراحت می‌کرد این بود که یه هفته قبل اونا ایمیل رسمی دریافت کرده بودن که طی اون به کارکنان GCHQ اطمینان داده شده بود که هرگز از اونها کار غیرقانونی خواسته نخواهد شد. در ایمیل اومده بود با توجه به سوالاتی که شما پرسیده بودید، من میدانم بعضی از شما نگرانی‌هایی نسبت به اخلاقی و قانونی بودن جنگ علیه عراق دارید. اگر این جنگ شروع شود و GCHQ بخشی از آن باشد، مطمئن باشید که از کارکنان آن خواسته نخواهد شد که اعمال غیرقانونی انجام دهند. در کتاب جاسوسی که محاکمه شد چرا که می‌خواست جنگ را متوقف کند، نوشته مارشا و توماس میچل اومده که در اون زمان این ایمیل باعث آسودگی خاطر کارکنان شد. ولی ایمیل کوزا به نحو آشکاری با ایمیل اول در تضاد بود. گان بعد از چند روز دردآور و سخت ایمیل رو به یکی از دوستانش داد و اونم اونو به روزنامه ابزرور داد. ابزرور برای چاپ اون تردید داشت. سردبیران روزنامه فکر کردن این ایمیل بهت‌آور ممکنه ساختگی باشه و برای اونها دام گذاشته باشن. همه اینا به کنار، آیا هیچ دولتی میتونه چنین بیشرمانه قصد آغاز جنگو داشته باشه؟ جواب این سوال به نظر میرسید که مثبت بود. نماینده ابزرور در واشنگتن به سازمان امنیت ملی زنگ زد و خواست که با فرانک کوزا صحبت کنه. تا زمانی که منشی کوزا متوجه شد که این تلفن از روزنامه است، دیگه دیر شده و عملاً وجود شخصی به نام کوزا تایید شده بود. مکالمه چنین بود.
دفتر فرانک کوزا، میتونم با فرانک کوزا صحبت کنم؟
میتونم بپرسم شما کی هستین؟
اد ویلیامی از روزنامه ابزرور لندن.
با کی میخواستین صحبت کنی؟
فرانک کوزا.
متاسفم، هرگز اسم این شخص رو نشنیدم.
داستان ابزرور تیتر اول روزنامه‌های دنیا شد و واکنش‌های خشمگینانه‌ای برانگیخت، از جمله دولت‌هایی که هدف این شنود قرار داشتند. به عنوان مثال شیلی که 15 سال قبل دوران پینوشه در اون سر اومده بود. شیلیایی‌ها دیگه فکر نمی‌کردن که هدف این نیرنگ‌ها واقع بشن، ولی افشاگری اخیر در مورد شنودها نشون داد که این مسئله پایان نیافته است. در بریتانیا تحقیق در زمینه درز خبر آغاز شد و گان بازداشت شد. جرم اون افشای اسرار دولتی بود. چنین به نظر می رسید که اون حتما زندانی میشه، ولی هنگامی که در سال 2004 محاکمه شروع شد، دادستانی عملا هیچ مدرکی ارائه نکرد و پرونده فرو ریخت. مثل خونه‌ای که از ورقای بازی ساخته شده باشه. دادستانی ظاهرا متوجه بیهودگی موضع‌گیری خودش شد. می‌خواستن کسی رو محاکمه کنن که کنش‌های دولت رو برای شروع جنگ افشا کرده بود. اونم جنگی که بسیاری از جمله کوفی عنان، دبیر کل سازمان ملل، اونو غیرقانونی می‌دونستن. دادستانی CPS اعلام کرد مدارک کمی برای محکوم کردن گان در اختیار داره. عدم توانایی دادستانی در ارائه دفاعیات به زبان ساده‌تر یعنی اینکه هیئت منصفه ممکنه به این نتیجه برسه که گان کار بسیار شجاعانه و شایسته‌ای انجام داده و 12 مرد و زن آزاد در هیئت منصفه ممکنه نتیجه بگیرن که این خبر باید افشا می‌شد. خلاصه اینکه ممکن بود نتیجه بگیرن که دولت‌های آمریکا و بریتانیا بیشتر سزاوار مجازات هستند تا گان.
واکنش فرانک کوزا به این ماجرا در جای ثبت نشده، اما کوزا تنها کسی نبود که ساکت موند. گان آماده بود زندان طولانی مدتی را برای افشاگری حقایق درباره بیقانونی دولت آمریکا بپذیره، ولی این موضوع در کشوری که بیشتر از همه نیاز داشت که این بیقانونی به اطلاع همه برسه بی ربط شناخته شد. رسانه‌های آمریکا در مورد این مسئله سکوت کردند تا اینکه سردبیران ضربه بیدارباشی از خارج کشور خوردند. زمانی که شومپن و دیگران ماجرای گان را عمومی کردند، پن اون رو قهرمانی برای روح بشری نامید و بالاخره سردبیران رسانه‌های آمریکا به این نتیجه رسیدن که ممکنه ماجرای گان که خطر زندان رفتن و برای افشای کارهای غیرقانونی دولت آمریکا پذیرفته برای مخاطبان خوانندگان اونها جذاب باشه. گان در این ماجرا به صورت کسی شناخته شد که حقیقت رو گفته. اون گفت به قیمت از دست دادن شغلم تمام شد، ولی هیچ تأسفی ندارم.
صحنه های زشت.
تاریخ از بعضی افشاگران نام برده، مثل ران رایدن هدر که توجه جهانیان رو به قتل عام دهکده مای الی در ویتنام در سال 1968 جلب کرد. همچنین دانیل الیزبرگ که اوراق پنتاگون رو در سال 1971 افشا کرد و سبب تسریع در پایان جنگ ویتنام شد. از بقیه افشاگرها کمتر تقدیر شده، حتی اگه افشاگری های اونا اثرات بسیار بزرگی داشته. به عنوان مثال جوزف داربی، سرباز وفاداری که در ارتش آمریکا در عراق خدمت می‌کرد. اون در ژانویه 2004 عکسای تکون دهنده ای از آزار زندانیان به وسیله سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب بغداد دید. به اون قول داده شد که هویت اون محفوظ میمونه تا به خاطر صداقتش مجازات نشه. چند ماه بعد عکس ها افشا شد و به صفحه اول روزنامه ها اومد و میلیون ها نفر رو شوکه کرد. دونالد رامسفلد، وزیر دفاع آمریکا، برخلاف قولی که به داربی در مورد حفظ هویت اون داده شده بود عمل کرد. در هفتم می 2004 داربی و سربازای دیگه در سالن شلوغی در بغداد نشسته بودن و متوجه اخبار تلویزیون بودن که ناگهان رامسفلد داربی رو به عنوان افشا کننده عکس‌های ابوغریب معرفی کرد. داربی بعدها در مصاحبه‌ای با بی بی سی اون چه اتفاق افتاد رو چنین توضیح میده: من لقمه در دهانم بود که اون اسم منو آورد. من گفتم خدای من، و کسایی که دور میز نشسته بودن غذا خوردن رو متوقف کردن و همگی به من نگاه کردن. کسانی که با اون نشسته بودن بلافاصله متوجه شدن که پیامد سخنان رامسفلد بسیار جدی خواهد بود. یکی از اونا گفت: دارب، باید از اینجا بیرون بریم. برخورد خیلی از سربازای همرزمش بسیار دوستانه بود. بعضی از اونا دستشو فشردن و صداقتشو تحسین کردن. برعکس، در شهر زادگاهش کورگان ویل میرلند برخوردها بسیار خصمانه بود.
افشاگری داربی از خلافکارای بعضی سربازان آمریکایی سبب شد که اون رو موش خائن بخونن. برنادت، همسر داربی، میگه مردم بسیار بدجنس بودن. میگفتن اون مرده‌ایه که راه میره. اون قدم میزنه در حالی که چشم گاوی روی سرشه. به داربی و خانواده‌اش گفته شد که برای حفاظت خودشون هم که شده از اونجا نقل مکان کنن. هزاران کلمه راجع به عکسای ابوغریب و سیاست‌های جورج بوش که اجازه داد چنین اعمالی اتفاق بیفته نوشته شده. شاید در آینده کتاب‌های تاریخ اعتبار بیشتری از اونچه تاکنون نصیب افشاگری‌های جوزف داربی شده قائل بشن.
زندگی‌های شخصی، اثرهای عمومی.
ویلیام بلیک، دیدن دنیا در دانه‌های شن.
یک عشق عالی.
در ساعت اولیه روز 11 جولای 1958 در شهرک کوچک سنترال پوینت واقع در ایالت ویرجینیا، رئیس پلیس شهر، معاونش و زندانبان که مجموعه نیروهای انتظامی کارولین کانتی رو تشکیل می‌دادند، به خونه میلدرد و ریچارد لاوینگ هجوم بردند. بعد از ورود به خونه که درش باز بود، به اتاق خواب طبقه پایین رفته و نور چراغ قوه‌های خودشونو به روی صورت تازه عروس و داماد انداختن. رئیس پلیس از ریچارد که از خواب پریده بود خواست تا براش توضیح بده که با اون زن در رخت خواب چه می‌کرده. ریچارد هنوز جواب نداده بود که میلدرد گفت: من همسر اون هستم. ریچارد به گواهی ازدواج اونها که به دیوار آویزون بود اشاره کرد. رئیس پلیس گفت: این گواهی در اینجا قابل قبول نیست. خانواده لاوینگ که تنها چند هفته پیش ازدواج کرده بودند به زندان منتقل شدند. اون دو از دوران نوجوانی عاشق هم بودند و وقتی میلدرد حامل شد به واشنگتن دی سی سفر کرد و در اونجا بی سر و صدا ازدواج کردند. اونا تصور میکردن با سفر به خارج از ویرجینیا میتونن مسئله ممنوعیت ازدواج بین دو نژاد مختلف رو حل کنن. در ویرجینیا و ایالات اطرافش عوام برای ازدواج بین دو نژاد مختلف تعبیر زشتی هم به کار میبردن. در هر صورت زن و شوهر جوان اشتباه می کردن. با توجه به قانون، اتهام ازدواج غیرقانونی و تبهکارانه رو برای خروج از ویرجینیا و زندگی غیرقانونی با همدیگه به اونها تفهیم کردن. اونا به یک سال زندان محکوم شدن و مدت زندان تعلیق شد، به شرط اون که ویرجینیا رو ترک کرده و هرگز به عنوان زوج به اونجا باز نگردن. اونا به واشنگتن دی سی نقل مکان کردن که میلدرد راضی به زندگی در اونجا نبود. اونا هر از چنگاه برای ملاقات دوستان و خانواده به ویرجینیا باز میگشتن، ولی مجاز نبودن که با هم بیان، بلکه باید جدا میومدن. هنوز این زوج از شرایط خودشون ناراضی بودن، برای اینکه میدیدن حقوق مسلم اونها رعایت نمیشه.
5 سال بعد از محکومیت اولیه، میلدرد نامه‌ای به رابرت کندی، دادستان کل کشور، نوشت و از اون کمک خواست. درخواست اون بسیار ساده بود. به اون و همسرش اجازه داده بشه تا با هم دیگه به ویرجینیا برن و فامیل و دوستای خودشون رو در اونجا ملاقات کنن. اونا با کمک گرفتن از اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا از دادگاه ویرجینیا هم تقاضای تجدید نظر کردن. دادگاه تجدید نظر در ژانویه 1965 تقاضای اونا رو رد کرد و قاضی لئون بازیل توضیح داد که تحریم ازدواج بین نژادهای مختلف نظر خداوند برای برقراری نظم مناسب در دنیاست. فیل نیوبک در کتاب ویرجینیا همیشه برای عشاق نبوده است، در بخش استدلالات پرونده نظر قاضی رو چنین میاره. خدای توانا نژادهای مختلف سفید، سیاه، زرد، سرخ و مالایی را آفرید و آنها را در قاره‌های مختلف و جدا از هم قرار داد. برای جلوگیری از اختلال در نظم خداوند نباید دلیلی برای این گونه ازدواج‌ها وجود داشته باشد. در حقیقت اینکه او نژادهای مختلف آفریده است، دلیل بر آن است که نمی‌خواهد نژادها با هم مخلوط شوند. به عبارت دیگه این زوج با پایدار موندن در عشق خودشون بی خدایی خودشون رو ثابت می‌کردن. خانواده الوینگ بار دیگه تقاضای تجدید نظر کردند، ولی این بار از دیوان عالی آمریکا. ریچارد الوینگ این بار قلب ماجرا رو هدف گرفت. من همسرم رو دوست دارم و اینکه ما با هم نمیتوانیم در ویرجینیا زندگی کنیم بی‌عدالتی است. سرانجام قضات دیوان عالی موافقت کردند و در ماه ژوئن 1967 محکومیت اون و تحریم ازدواج بین نژادهای مختلف لغو شد. اگرچه این تحریم هنوز در برخی از ایالات آمریکا وجود داره. قضات متفقاً به یک نتیجه ساده رسیدن. آزادی در ازدواج از آزادی‌های شناخته شده و بسیار اساسی در زندگی خصوصی انسان است. این آزادی از جمله آزادی‌های ضروری برای رسیدن به شادکامی و خوشبختی افراد است. دستور داده می‌شود که کلیه محکومیت‌ها لغو گردد.
خانواده لاوینگ به خونه‌شون در سنتر پوینت برگشتن، جایی که بقیه عمرشون رو در اونجا گذروندن. 8 سال بعد از تصمیم دادگاه عالی، ریچارد در یه تصادف اتومبیل در سال 1975 درگذشت و میلدرد یه چشم خودشو از دست داد. اون فرزندانش رو بزرگ می‌کرد و در دهه‌های بعد کمتر در فعالیت‌های اجتماعی شرکت داشت، اما مرتباً به کلیسا می‌رفت. در ژوئن سال 2007، در 40مین سال روز حکم دیوان عالی آمریکا، میلدرد لاوینگ بیانیه عمومی جدیدی داد. این بار به طرفداری از کسانی بود که به دلیل نوعی دیگه از تعصب‌ها ممنوعیت ازدواج دارن. این بیانیه از ازدواج همجنسان طرفداری کرده و مستقیماً به تجربه‌های خود اون باز می‌گشت. در نسل من اختلاف عقیده ما بر سر چیزی بود که در روشنی و درستی اون شکی نبود. اکثریت مردم به گفته قاضی که نقشه خدا اینه که مردم رو از هم جدا نگه داره و دولت می‌تونه در مورد عشق بین انسان‌ها تبعیض روا داره باور داشتن. اما من اونقدر زنده موندم که تغییرات بزرگ رو دیدم. با اون که فرزندان و نوه های خوب من دور و برم هستن، روزی نمیگذره که به ریچارد و عشقمون فکر نکنم و اینکه چقدر برای من اهمیت داشت که آزادی ازدواج با کسی رو داشته باشم که برام ارزشمند بود. حتی اگه دیگران بگن که این شخص برای ازدواج با تو مناسب نیست. من معتقدم برای آمریکایی ها مهم نیست از چه نژادی، از چه جنسیتی و از چه نوع زندگی جنسی برخوردار باشن. باید آزادی ازدواج داشته باشن. من از آزادی ازدواج برای همه حمایت می کنم. میلدرد لاوینگ در ماه می 2008 در سن 68 سالگی درگذشت. 6 ماه بعد از مرگ اون، باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد. زمانی که 44مین رئیس جمهور آمریکا در سال 1961 به دنیا اومد، ازدواج بین مادر کانزاسی و پدر کنیایی در نیمی از ایالت‌های آمریکا غیر قانونی بود. میلدرد و ریچارد لاوینگ اونو تغییر دادن.
سفر به هلند.
در سال 1994 وقتی بوریس دیتریش قاضی و نخستین عضو همجنسگرای پارلمان هلند شروع به استدلال درباره قانونی کردن ازدواج همجنسگرایان کرد، با مخالفتی تقریبا جهانی روبرو بود. قبل از اینکه ازدواج همجنسگراها در بسیاری از کشورهای دنیا مطرح بشه، نه تنها سنتگرایان بلکه بسیاری از همجنسگرایان مرد و زن هم به علت اینکه این کارو کپی کردن ازدواجهای سنتی میدونستن با اون مخالف بودن. نخست وزیر هلند ویم کوک هم دیتریشو سرزنش کرد و به اون گفت ما نمیخوایم مثل خلوچرای دنیا باشیم. اما دیتریش برخواست خود اصرار داشت. در سال 1998 توازن قدرت در پارلمان هلند به گونه‌ای بود که احزاب دیگه برای تشکیل دولت به حزب دیتریش نیاز نداشتند و دیتریش اصرار داشت که دولت آینده باید از ازدواج همجنسگراها حمایت کنه تا بتونه حمایت حزب اونها رو برای ائتلاف داشته باشه. حزب کوچک دیتریش در صورتی در ائتلاف شرکت می‌کرد که اکثر احزاب با قانونی کردن ازدواج همجنسگراها موافقت می‌کردند. احزاب که با احتمال از دست دادن قدرت روبرو بودن، ناچار شدن پیشنهاد حزب دیتریش رو بپذیرن. سه سال بعد یعنی در سال 2001 ازدواج همجنسگراها در هلند قانونی شد. تصمیم هلند راه تغییر رو در سایر کشورها باز کرد. در سال 2003 بلژیک مسیر هلند رو طی کرد. گروهی از کشورهای مختلف از اسپانیا تا آفریقای جنوبی قوانین مشابهی رو سریعاً به تصویب رسوندن. در زمان نوشتن این مطلب، 5 ایالت آمریکا ازدواج همجنسگراها رو قانونی کرده و به نظر میرسه این تعداد در حال افزایش باشه. دیتریش با شریک زندگیش که 24 سال با هم بودن در سال 2006 ازدواج کرد. اون هنرمندی نقاش و نامش جاشوا روزمن بود. دیتریش به خاطر خدمات سیاسیش توسط ملکه هلند به مقام شوالیه نائل شد. اون حالا در نیویورک برای گروه ناظران حقوق بشر کار میکنه و در بهبود حقوق همجنسگرایان فعالیت داره. نهادهای خدمات رسانی به زوجهای همجنسگرا در مکانهایی که ازدواج همجنسگرایان قانونی اعلام شده در دسترس و این به دلیل وجود کشوری که جرأت کرد خلوچل باشه.
از اینکه با ما همراه بودید از همه شما سپاسگزاریم. شما به زودی میتونید شنونده بخش بعدی این کتاب صوتی باشید و ما رو همراهی کنید.